بسم الله الرحمن الرحیم. البته در باب امیر المومنین به قدر تشنگی که نمیتوانیم بگیم، بلکه به اندازه فهممون که کمتر از تشنگی مونه. آتش خیلی زیاده، اما اینکه این شخصیت عالی مقام رو تا چه حدی بتوانیم از اون چی که موجود است بشناسیم، خب این خیلی اندک حاصل میشه.
این جمله رو شما در مورد از زهرا هم فرمودید.
خب چون کف هم هستن، چون کف هم هستن، یعنی همتا هستن، بلا تردید شخصیت معصوم سلام الله علیه اجمعین در قیامت یوم تبل السرائر که همه در واقع پرده ها کنار بره و عقول کامل تر بشه و دیگه لجاجت ها برطرف بشه، شاید بهتر درک بشه. توجه می فرمید. اما در رابطه با شخصیت حضرت امیر از دیدگاه های مختلف میشه صحبت کرد، اما من یک جنبه فطری رو در نظر میگیرم. ببینید، انسان ها فطرتاً به دنبال کمال هستن، این یه امر درونیشونه.
بله.
بنابراین وقتی فطرتاً به دنبال کمال هستن، فطرتاً هم موجودات کامل رو دوست دارن. این علقه هم یه امر فطریه. دقت می‌فرمایید؟
بله.
حالا موجود کامل کیست؟ موجود کامل اون کسیست که فضائلی رو داشته باشه، یک، فضائل بیشتری رو داشته باشد، دو. پس کمال یک موجود یک امر واحد نیست. ممکن است که شما فضائل بیشتری داشته باشید، پس کمال بیشتری رو دارید، پس کاملتر هستید.
بله.
در رابطه با این شخصیتی که همه در مقابل او تواضع میکنند، نسبت به مناقبش ها همه تواضع میکنند، حتی مخالفینش، حتی دشمنانش. یکی از مهمترین مخالفین حضرت امین علیه السلام معاویه است. یه شخصیتی است به نام محفر ابن محفر، از کوفه آمده شام، رفته پیش معاویه. معاویه میگه کجا میای؟ اینم میخواد خودشیرینی بکنه، میگه از پیش کسی میام که بسیار ترسوست، بسیار بخیله و اصلا سخندانی نمیداند، راه و رسم سخن گفتن رو بلد نیست. معاویه هرچی کش تو کوفه کی همچی خصوصیت داره متوجه نمی کنه. پیش کی میاد؟ و پیش علی ابن ابی طالب میاد.
حالا دشمن امیرالمومنین،
دشمن علیه. علی شجاع، ترسوس، شجاعان عرب شکست دادن او رو در جنگ ها آرزویش رو به گور بردن. علی بخیل است که اگر خانه از طلا و خانه از کاه داشته باشد، اول طلا رو در راه خدا انفاق میکند. علی سخندانی نمیداند که اگر خطبه های علی ابن ابی طالب نبود، سخنرانی در عرب از بین رفته بود. کسی که مخالفینش نسبت به مناقب او تواضع دارند، چه قابل انکار نیست، چه بخوان انکار کنند. کسی که دیگران هم که شاید در مکتب و مرام اسلام نیستند، ولی چون کمال طلب هستند و کمالات علی ابن ابی طالب رو درک کردند، جمله ای رو که بیان میکنن این است که علی ابن ابی طالب 1000 سال از زمانه خودش جلوتر بود. این 1000 سال از زمانه خودش جلوتر بود، یعنی اگر علی ابن ابی طالب امروز هم بود، باز 1000 سال از زمانه خودش جلوتر بود. حالا این مال یه آدم مسیحیه که نمیتواند مبانی وحی رو درک بکنه به اون صورتی که شایسته و بایسته است. مخالف امیر میگه اقیمت نساء یلدن به مثله معاویه، زنان عاجزن از اینکه دوباره مثل علی ابن ابی طالب بیارن. خب اینا رو که آدم دقت میکنه ببینه که مناقب علی ابن ابی طالب چیز عجیبی است. در این حال انسان ها رو اگر کمالاتشون رو بگیم علقه ایجاد میشه، چون انسان فطرتا به دنبال کمال. اما در رابطه با کمالات هست امیر علیه السلام، من یه روایت بخونم در منام.
کتاب چی آقا دستتون؟
معرفی میکنید انشاءالله اگر سلام
خوب. بله عالیه.
جابر ابن عبدالله انصاری این روایت در عرض بزرگ که منابع اهل سنت، یکی مناقب ابن مغازری است، یکی مناقب خوارزمی است، یکی شرح نهج البلاغه ابن حدید معتزلی است که آن موجب الکبیر طبرانی است. جابر ابن عبدالله انصاری میگه وقتی علی ابن ابی طالب از فتح خیبر برگشت پیغمبر فرمود یا علی لولا ان تقول فيك توائف من امتي ما غالت النصارى في عيسى، اگه نمیترسیدم از اینکه یه طایفه از امت من اون چوری که در باب عیسی ابن مریم گفتن در باب تو هر آینه مناقبی رو میگفتن، لقلت اليوم فيك مقالا، حرفایی رو امروز درباره تو میزدم، لا تمر بملا من المسلمين الا اخذوا تراب رجلک و فضل تهورک یستشفون به، حرفایی رو راجب تو امروز میزدم که از جایی رد نمیشدی مگر این که آب وضویت را و خاک پایت را برای شفا میبردن، من میترسم راجب تو حرف بزنم. پیغمبر عملا میفهمد من همه حقایق راجب تو نمیتونم بگم چون میترسن مردم داد خدایی برای تو بکنن، کمان که راجب عیسی ابن مریم کردن.
پس فضایل حضرت بیان نشده؟
نشده است. یک فضایلی هم که وجود داره اصلا قابل رقابت نیست، اصلا قابل رقابت نیست. خب همه انفاق کردن اما کی برای انفاقش آیه نازل شد؟ همه در جنگ ها در رکاب پیغمبر شرکت کردند، چه کسی در باب جنگش آمده ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل، یه ضربه یه شمشیر تو، نه همه یه جنگ تو، نه همه یه جنگ خندق، نه همه یه جنگ هایی که شرکت کردی، یک ضربه در یکی از جنگ های تو. خب این شخصیت چه جایگاهی داره خود آدم نمیفهمه. بعد در این مطلب من دو تا کتاب که انشاءالله آخر وقت شما یا هر کی که صلاح دونست معرفی بفرمید.
بله حتما.
یک فرمایش طولانی امیر علیه السلام داره خودشون میفهمه، لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم انه ليس فيهم رجل لهم منقبه الا وقد شرکته فيها، یه منا اونایی که اهل نگارش بودن مناقبی رو برای اصحاب پیغمبر نوشتن، مناقبی برای اصحاب پیغمبر نوشته نشده مگر اینکه من در اون با شریکم، ولی سبعون منقبتن، اما برای من 70 منقبت وجود داره که لم یشرک تو فی عاد منهم، که هیچ کس در اون مناقب با من شریک نیست. حالا 70 تاشو در این خطبه حضرت بیان کرده،
خودشون فرمودن
که حالا کتابشون معرفی بفهمن، ولی به نظرم در حق امیر جفا میشه. خودشون هم فرموده الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، روزگار منو پایین آورده اینقدر که حتی یقال علی و معاویه و معاویه و علی، منو با معاویه مقایسه میکنن،
لا اله الا الله،
اینقدر منو آورده میکنی. خب آقا جان تو رو با کی باید مقایسه کنی؟ با انبیا. همون امروز یه منقبتی برای علی ابن ابی طالب وجود داره که تا قیامت برای احدی نیست، تا ازل هم برای احدی نبوده، و اون ولادت یافتن حضرت امیرالمومنین است در خانه خدا. به دو نکته توجه بکنید. یک، ساعت پر سوهان آمد خدمت دست امیر، من جان میدم برای این منقبت. آها، یه خود از مناقبت بگو کیف کنی. از فهمون سرسعه بعدی که آدم از خودش تعریف کنه، تو سوال کن من جواب بدم. آقا جان شما بالاترید یا ابراهیم؟ فرمود من. خب چرا؟ فرمود ابراهیم به حضرت حق گفت خدایا این مرده ها رو چجوری زنده میکنی؟ گفتن اولم دومن. چرا؟ ولی لیتمئن قلبی، به اطمینان نرسیدم. اما من گفتم لو کش فلقتا مزد تو یقینا، پرده ها کنابره ذره به یقین علی ابن ابی طالب اضافه نمید،
سراسر وجودش یقین.
گاجون تو بالاتری یا نوح؟ فرمود من بالاترم. چرا؟ فرمود در باب پسر نوح آمد لیس من اهلک، ولی در باب پسران من آمد سیدا شباب اهل جنه. گو تو بالاتری یا عیسی؟ فرمود من. گو چرا؟ فرمود زمانی که مادر عیسی به عیسی باردار بود به طرف بیت المقدس آمد، روحانیین نصارا گفت، روحانیین یهود گفتن که نه یا اینجا بیت العباده است، اینجا عبادتگاهه و نزایشگاه، برو بیرون. ولی مادر من که آمد زمانی که به من باردار بود گفتن ادخلی، داخل شو، نه از در که بگن کلید دار خودتونی، از جایی که احدی شبه نتواند بکنند، احدی نتواند شبه بکنند. بنابراین من از عیسی ابن مریم بالاترم.
دیوار شکافته شد،
دیوار شکافته شد، مستجار بعد هم رفتن تو. حال من حرفم اینه، نکته اینه. خب شما میدانید که خانه خدا اول دارای آدابه، و اگر کسی خدای نکرده نجاستی داشته باشد، چه مثلا فرض کنید به جنابت، چه به حیض، چه به نفاس، نباید در اونجا ورود پیدا بکنه. این چجور است که در بیت قرار میگیره مادر سه روز؟ و این مسئله است که عمیقه. عرضم اینه که
و عوض میخوام این موضوع به قدر این متواتره، تواتر
بین شیعه و سنی ساجان، یعنی غیر قابل خدش است. این یکی از مناقبی است که مناسب فرد امیره، تا ازر کسی نداشته و تا ابد هم کسی نخواهد داشت.
یعنی حتی دشمنانش هم به این اقرار
داشتن، اقرار همه کردن، اقرار کردن. نکته دقیق و عمیق در باب امیر علیه السلام این است که فضائلش اونچنان که شایسته و بایسته از تحلیل میشه. مثلا راجب امیر علیه السلام بگن به اینکه فاتح خیبره، فاتح خیبر، بعد بیاد در رو برداشتند و پرت کردند و بعدن مثلا 70 نفر آمدن این در رو جابجا کردن. خب غالبا وقتی میخوان این حرف رو بزنن میخوان یک در واقع شکل و شمایل پهلوانی به علی ابن ابی طالب بدن، با حفظ احترام برای تمام ورزشکاران، خصوصا ورزشکاران با اخلاق و پهلوانان که مروت دارن. اما علی ابن ابی طالب پهلوان نبود، کسی که غذاش 2 قرص نان است، اونم نانی که از دست زن و بچه مخفی میکنند که بهش روغن نزنن بلکه نرم بشه. خب این میگه زور و بازو میاره. چه زور و بازو میاره؟
پس چی بوده ماجرا؟
حضرت فرمود والله ما قلعت و باب خیبر و دکت دکت و حسن یهود به قوت جسمانیه، به خدا قسم فتح خیبر با زور و بازو نبود، بل به قوت روحانیه، بلکه با یک نیروی معنوی بود. آجا نیروی معنوی چیه؟ نیروی معنوی این آیه شریف است، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. فتح خیبر نزول قرآن ناطق است بر حسن یهود، قرآن ناطق نزول پیدا کرده. این که قابل مقایسه با زور و بازوی 70 نفر و این حرفا نیستش که. خدا آقا فرمودن به خدا من با زور و بازو بر نداشتم. در اون جنگ صفین وقتی معاویه دستیسه که قرآن ها رو زد سر نیزه، حضرفمونو بزنین، اون که یه مش کاغذ قرآن منم، نزول قرآن ناطق است. اینا هم که حرف زده میشه درست گفته نمیشه. علی رو با 70 نفر مقایسه میکنم، نمیشه مقایسه که، واقعا در واقع مقایسه پذیر نیست. حالا نمیدونم چقدر وقت داری تو، من
فرصت که خیلی داری. فقط این نکاتی که شما میفرمایید من به ذهنم اومد، خدا رحمت کنه شهریار رو که نه بشر توانم،
واقعا عالی ترین حرفه، نه بشر نه خدا، متحیرم چون من شه ملک لافتارا. انصافا علی ابن ابی طالب یک تعریف بیشتر نداره و اون هم که نفس پیغمبره،
جان پیغمبر،
جان پیغمبر، هر چی برای پیغمبر قائلی باید برای نفسش هم قائل باشه.
پس چطور او فرمود که انا عبد من عبید محمد؟
این عبید بودن به خاطر مقام رسالت حضرت ختمی مرتبته. ببینید در مناقب با هم برابرن، لکن نهو در مناسب پیغمبر بالاتره، پیغمبر برابر نداره در این کره خاکی و در این نظام خلقت، ولی برادر داره، فرمود مناقب منو داره، اما منصب من که رسالت باشه. به هر صورت خود پیغمبر هم مجهول. حال من بخوام اگر فرصتی بشه در یکی از مناقب امیر علیه السلام صحبت بکنم که ببینیم اصلا خب این شریک نداره اینجا. اگر هم بحث مناقب رو دارم صحبت میکنم به خاطر که بحث فطریه،
یه ذره گرایش ما به حضرت بیشتر بشه،
بفهمیم که آقا با دیگران فرق میکنه.
ولی خواهشم اینه که آخرش تکلیف ما رو هم روشن بکنید که ما داریم شخصی رو مناقبش رو برمی‌شماریم که باید این کار رو بکنیم که ذکر علی عباده، و باید این مناقب بیان بشه خصوصا برای جوان‌ترها که بدونیم ما پیرو کی هستیم. اگر میگیم ما شیعه مولا هستیم و پیرو او هستیم که انشاءالله باشیم، از کی میخوایم تبعیت کنیم، از کی دفاع میکنیم؟ این یه بخشه. ولی خب بخش دوم، حالا این آقایی که چون این ویژگی هایی دارد، تکلیف من به عنوان پیرو و شیعه و رهرو چیه در مقابلش؟ این بخش کوتاهی رو ببینیم و بیاییم و انشاءالله شما در این موردم برامون صحبت بکنید. در خدمت شما هستیم. تصاویر نجف رو نشون میداد. من خب توفیق داشتم، مشرف شدم پارسال، هست سالی هم مشرف شدیم بعد از سالها. چون فکر میکردم که ما اصلا نفهمیدیم کجا رفتیم، کی اینجا خوابیده، این آقا کیه، چه ویژگی داره. خب حاجا یکی از ویژگی‌ها رو می‌خواستیم، یکی از مناقب رو می‌خواستیم بفهمید.
این مقدمه‌ای داره، برای که مقدمه رو توضیح بدیم از اینجا شروع می‌کنیم. ما یک حقیقتی رو داریم به نام صراط. صراط در لغت به معنای راه هست. در سوره مبارکه بقره آیه 213 صراط که به کار برده شده به همین معنای راه. و الله یهدی من یشاء الی صراط المستقیم، خداوند کسی را بخواهد به راه راست
هدایت میکنه.
اینجا صراط مراد راهه و منطبق بر معنای لغویش. یه موارد استعمالی داره صراط در قرآن کریم در دنیا، و یه مورد استعمال داره صراط در آخرت. ما بخوام اینو بررسی کنیم. موارد استعمال واژه صراط در دنیا، لغتاً به معنای راه، اما این موارد استعمالی که میگیم الزام معنای راه نیست. معنای اول وقتی صراط به کار برده شده دستور مبارک انعام آیه 361 مراد دین خداست. قل اننی هدانی ربی، بگو بی تردید پروردگارم مرا هدایت کرده است، الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ بیانش دینن قیمن، اون دین استوار. مراد از این صراط مستقیم در واقع دین خداست، دین استوار. پس یک معنای صراط دینه، معنای دوم. معنای دوم مراد از صراط راه عبودیت و بندگیه، اون چی که دستور مبارک یاسین آیه 62 آمده و ان اعبدونی هازا صراط المستقیم، که منو بپرستید، اینی که منو بندگی کنید و این راه مستقیمه. اینجا مراد از صراط راه عبودیت. معنای سومی که وجود داره تمسک و پیوند با خداست. طبق اون چیزی که دستور مبارک آل عمران 101 آمده و من یعتصم بالله فقد هدیه الی صراط المستقیم، هر کی به خدا تمسک بکنه او پیوند با خدا بخوره قطعاً به صراط مستقیم هدایت میشه. پس تمسک و پیوند با خدا میشه صراط مستقیم. معنای سوم. معنای چهارم، راه و روش پیغمبر. از راه و روش پیغمبر در قرآن به معنای صراط تعبیر کردن. سوره مبارکه زخرف آیه 43، انک علی صراط مستقیم. یعنی تو بر صراط مستقیم هستی، راه و روش صراط مستقیمه. این چهار معنا به حسب استفاده از قرآنه. دو معنا هم هست برای صراط در دنیا که در واقع از روایات استفاده میشه. راه معرفت پروردگار گاهی به معنای صراط تلقی میشه از او. قال الصادق علیه السلام، الصراط هو طریق الی معرفت الله، راه به سوی شناخت حضرت حق. اصلا صراط یعنی رسیدن به شناخت حضرت حق. و معنای ششم که صراط در دنیا رو بیان میکنه میشه همون امام واجب الاطاعه. حضرت صادق به مفضل ابن عمر فرمودن فاما الصراط صراطان، صراط دوتاست، از صراط و صراطان، صراط دوتاست، فاما الصراط الذی فی دنیا، اما اون صراطی که در دنیا ازش یاد میکنیم، فهو الامام، امام است، پیشواست، المفروض الطاعه، اون امامی که فرض است اطاعت او، من عرفه فی دنیا، کسی که در دنیا به مقام شناخت این امام برسد، وقتدا به هدا و او راه در واقع بهش اقتدا بکند، مر علی الصراط بالآخره. این که شما فرمودید تکلیف ما را با علی ابن ابی طالب مشخص بکنید، علی ابن ابی طالب را خدا نیاورده است که ما بگیم به به چقدر عالی، تمام نخیر، به به چقدر عالی، خب حالا این موجود عالی روشش در زندگی چیه، سیره اش در زندگی چیه. اگر کسی به شناخت امین رسید به تنهایی کفایت نمی کنه، بلکه و به او اقتدا بکند، یعنی روش و منش او رو در زندگیش اجرا بکند، او وقت اون موقع اثرات در آخرت میزن. این شش معنا در رابطه با صراط در دنیا. بعد خود وجود ناظرین هست امیر علیه السلام تو فرماید در بعضی روایات انا صراط الله المستقیم، اون صراط مستقیم که میگم من هستم، کس به من اقتدا بکنه اونجا راحت میشه، اقتدا بکنه، نه اینکه کسی منو تمجید بکنه.
یعنی چی اقتدا کردن؟
اقتدا یعنی که روش ما روش علوی بشود، زندگی ما زندگی علوی بشود. ببینیم ایشان در شؤون زندگی چگونه عمل میکنه. حالا من بر اساس اون چیزی که در سیره بیان میکنم یکی دوتاش. از جایی رد میشد، حاکم جهان اسلامه، جهان اسلامی که بخشش ایران، یک بخشش ایران،
بله.
قصاب بهش میگه آهوش تو خوب آوردیم، فرمود که پولشو ندارم. آه کی حرف پول با شما زد؟ صبر میکنی. یه خود فکر کرد، دستشو زد به شکم مبارکش، فرمود به این میگم صبر کن، به این میگم صبر کن.
این میشه زهد.
به این میگم صبر کن، وقت اگه نشد مزاحم تو میشم، تو صبر کن. ما چیکار میکنیم؟ ما شیوهمون اینه. فرمود امام شما در زندگی به دو قرص نان بسنده می کند و دو جامعه کهنه. شما نمیتونید اینجوری زندگی کنید. خودش تکلیف مردم مشخص کرد، این کارا رو که نمیتونید بکنید. اینو گفتم ظاهرا عالیه، هزار بارم بیدیم عالیه، رفته نماز جمعه بخونه، پسر عباش بسه چرا هی پیرهن لباسش اینجوری میکنه، هی تکون میده لباس. پسرم یه لباس بیشتر نداره، شسته خوش نشده، وقت نماز شده، اومده در اینجا خوشگیش کی جوریه؟ کی اینجوریه؟ خب دست بالا کنه ما پا میبوسیم.
وقتی خود حضرت فرموده که شما نمیتونید اینجوری باشید،
بعد جمله بعدی رو بیان میکنه و شما کی نمیتونید این کار رو بکنید؟
خب
بعد میفهمد فعینون به ورع و اجتهاد، اما ورع داشته باشید.
یعنی چی؟
حالا ورع چیه؟ ببینید ما یه مرتبه ای داریم به نام تقوا. تقوا یک عاملی است بازدارنده درونی از گناه، یه ملکه است در انسان که وقتی مواجه با حرام و معصیت میشه همینطور آلارم میزنه تا تو نزدیکش نشو. اصلا نمیخواد راجعش فکر کنی. ملکه یعنی که شما زمانی که دارای اون خصوصیت روحی روانی هستی بدون اینکه فکر کنی تصمیم میگیری. مثلا فرض کن شما وقتی میرید توی مغازه نجاری، نجاری داره با شما صحبت میکنه، میخم داره میکوبه، این دارای اون حرفه، اون ملکه برای اون حرفه نجاری داشت ملکه شده، یعنی لازم نیست میخو نگاه کنه بزنه، اینقدر حرفه ای شده. حالا من ببینمشم بزنم سه تا بغل، وقتی هم روش بزنم و رو دست خودم بزنم. ولی ملکه تقوا این است که انسان بدون معادله چیدن، بدون در واقع منفعت طلبی، گناه رو ترک بکنه. درست شد؟
بله.
پس اینو اگر کسی داشت میشه تقوا. چقدر وقت داریم؟
دو دقیقه.
خب شما وقتی بخواید وضو بگیرید، این بخوام یه چیزی رو بیان بکنم، میگن اگه بخواید که دستت رو بشوری از کجا باید بشوری؟
از مرفق،
یعنی از آرنج. درسته؟ از اینجا که بشوری کافیه. خب بعد میگن، فقها ها میگن برای اینکه یقین بکنی، برای اینکه یقین بکنی از آرنج شستی،
یه خود بالاترم
بزن، یه خود بالاتر که یقین بکنی حتما شستی. اینو بهش میگم مقدمه علمی. درسته؟
بله.
حالا برگردیم
به
تقوا. تقوا یعنی اینکه آقا جون تو دارای یک ملکه باشی که وقتی مواجه با معصیت شدی معصیت انجام ندی، اما ورع میگه داشته باشی. به ورع، این ورع چیه؟ ورع یعنی مسلح بشی به یه ملکه ای که یه جوری زندگی بکنی که اصلا احتمال وقوع در گناه پیدا نشه. یعنی ابواب مقدمه بود که بخوب چار کرد، اصلا یه جوری زندگی کنی که به طرف گناه کشیده نشه.
حضرت میگه با این منو یاری کن.
یعنی با این منو یاری کن، یعنی یک کاری بکن، شیوه زندگی جوری باشه که اصلا به طرف گناه نره، نه اینکه بخوای گناه رو ترک کنی.
درست.
اما خودش میدونه که نمیتونیم ورع رو باشه که وجتهاده، میگه حداقل تلاش کن که به اینجا برسی. این که پا تو بندازی رو پا بگه آقا من خیلی تو رو دوست دارم، خب همه امیرالمومنین دوست دارم، برای چی دوست داشته باشن؟ تمام مخالفین امیرالمومنین او رو ستایش کردن. برای چی؟ برای که موجود کامل اگه بخوان ستایش نکنن با فطرت خودشون در افتادن. ولی عمده اینه که کی پیرویشو کرده؟ سلمان. میشه من ناهل بیت
آجان. انشاءالله بعد از نماز هم بیاییم و با هم صحبت بکنیم. میگن دمدمای اذان که میشد رنگ صورت حضرت تغییر میکرد، او آماده و مهیا بود برای اینکه در وقت نماز اقامه بکنه. در روز میلاد حضرت به او اقتدا بکنیم در خصوص نماز. انشاءالله بعد از نماز هم با استاد همراه میشیم و هم کلام میشیم و باز هم از مناقب مولا برای ما بیان خواهند کرد. عیدتون مبارک باشه. التماس دعا در نماز اول وقت. سلام مجدد، قبولی طاعات عبادات شما عزیزان و این درخواست از شما که حتما ما رو دعا بکنید و خوندیم در روایات که هیچ دعایی هم دست کم نگیریم، ای بسا اجابت تو همون دعا باشه. خب قبل از اینکه بحثمون رو با استاد عزیزمون حاجی علوی ادامه بدیم، این کتاب رو میخوام معرفی کنم. بچه‌ها کدومی که از دوربینا میتونه بگیره؟ اینجا. خیلی خوب. کتاب ارزشمندی است، نوشته متفکر بزرگ جهان اسلام، انسانی که حقیقتا نابغه بود و خیلی حیف شد ما او رو از دست دادیم. شهید بزرگوار، شهید آیت الله سید محمد باقر صدر که در عراق و خدا لعنت کنه صدام ایشون رو به شهادت رسوند، ایشون و خواهرشون بنت الهدا رو. شهید صدر میگن پیش از این که به سن تکلیف برسه مجتهد شده بود و دو سه جلد کتاب نوشته بود و کتب ارزشمند ایشون همچون فدک فی التاریخ و همین کتابی که الان نشون دادم، یه بار دیگه ببینیم جلدشو، امامان اهل بیت مرزبانان حریم اسلام، این کتاب عنوانش هست امامان اهل بیت مرزبانان حریم اسلام. امروز این کتاب معرفی میکنم که عزیزان بتونن مطالعه بکنن و انشالله بتونن بخونن و استفاده بکنن. همین سال گذشته هم رهبر انقلاب فرمودن که ایشون به واقع یک نابغه بود در جلسه‌ای که خدمتشون رسیده بودن. این کتاب رو انتشارات خدمتتون عرض بکنم که کجا نوشته انتشاراتون؟ نه نوشته اینجا. آره، این کتاب رو چاپ کردن دوستان در قم، انتشارات پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، و موضوعات و عناوینش در فهرست یه سری به اونجا بزنیم: ایده ای موجز درباره وحی، تجدید و تغییر در نبوت، رویکرد کلیگرا در بررسی زندگی امامان اهل بیت، بخش بندی زندگی امامان به مراحل سگانه که درباره اهل بیت یک به یک صحبت کردند، و خیلی نکات ارزشمند دیگر. خودم این کتاب رو با ایده های تهیه کننده میبرم میخونم و به شما هم توصیه میکنم که حتما این کتاب رو مطالعه بفرمایید. استاد سلام علیکم مجددن.
و علیکم السلام.
ما در خدمت شما هستیم. بل. ما از شما خواستیم که بفرمایید تکلیف ما در مقابل مولا چیست. شما کلماتی از حضرت رو خوندین که شما نمیتونید مثل من زندگی بکنید، اما من رو یاری بکنید. علی جان، تو که دنیا رو سه طلاقه کردی، ما چجوری تو رو یاری بکنیم؟ حضرت فرمود با ورع و اجتهاد،
یعنی تلاش به سوی اون ورع.
تلاش به سوی ورع.
تلاش کنید.
خب این حداقل پایانی میخواد یه مقدار بیشتر برامون باز
کنید. حد چقدر که میتوانید فعالیت بکنید برای رسیدن به اون ورع. چون ورع هم در واقع یک احتیاط عقلیه دیگه. یعنی شما باید یه رفتار رو بکنید که عقلا در واقع بگن شما احتیاط کرده و ورود به گناه ندارید. تو به مرز گناه هم نرسید. باید ترکش کنید. این تتمه بحث رو من بگم بعد دوباره راجعمون. خب ما صراط رو در دنیا معنا کردیم، شش معنا، چهار توش متقاضی از قرآن بود، دو توش هم متقاضی از روایات بود.
بله.
اما صراط در آخرت به چه معنی؟ صراط در آخرت به معنای پله. البته که میگیم پل صراط غلط، چون خود صراط به معنای پله. پل صراط یعنی پله پل، همین شبیه سنگ سیاه حجر الاسود. خود حجر الاسود همون سنگ سیاه هستش دیگه. خب این که صراط به معنای پل هست، قال رسول الله، این پل کجا نصب بشه مهمه. اذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت برسه، و نصب الصراط علی جهنم، صراط یعنی پلی است که روی جهنم نصب میشه. باز از وجود ناظر پیغمبر، ان علی جهنم جسرن، بر روی جهنم یک پلیس، ادق من الشعر، احد من السیف، احر من النار. سه خصوصیت رو در این روایت میگه: نازکتر، باریکتر از مو، تیزتر از شمشیر و داغتر از آتش. شما روی آتش نسیگر، داغتر از او پایینه. و چهارمین ویژگی در برخی دیگر از روایات و بسیار لغزنده است. خب ممکنه بینندگان عزیز سوال بکنن، مگه میشه که آدما بخوان صراط رو رد بشن؟ چون دیگه صراط آخرین موقفه دیگه، صراط رو رد میشیم ان شاء الله، اگر رد شدیم دیگه بهشته، اگر نه که
خدا به دادمون برسه.
خدا به دادمون برسه. حضرت رسول گرامی فرمود، از زراعت شما چه گریه میکنه آقا؟ فرمود خدا وعده داده همه انسان ها به جهنم وارد بشن، حالا همین رو بخوام عرض کنم، صراط پلیس روی جهنم، صراط پلیس روی جهنم. سوال یعنی همه میریم تو جهنم؟ همه میریم تو جهنم؟ اینو خودت داره میگی؟ نه، که آیه سوره مبارکه مریم آیات 71 و 72، و این منکم الا واردها، و هیچ یک از شما نیست مگر این که ورود پیدا میکنید به جهنم.
یعنی تمامی انسان ها
علی رب، که حتما مغزی یا این حتمی ها، و این منکم هیچ یک از شما نیست مگر این که وارد جهنم میشه. یک، یعنی استثناور نمیداره. دو، و حتی تغییرم پیدا نمیکنه. کان علی ربی که حتما مقضی یا حتمیست، لا یبدله، لا یتغیره. حضرت زهرا دیدم پیغمبر گریه میکنه. عرض کرد یا رسول الله، خدا چشمان شما رو گریه نبینه. چرا گریه میکنه؟ فرمود آیه نازل شده، خدا وعده کرده همه وارد جهنم میشن و خدا خلف وعده نمیکنه. بعد پیغمبر فرمود اما وعده نکرده همه میان بیرون، اما وعده نکرده همه میان بیرون. خیلی وحشتناکه، همه وارد میشیم اما خدا وعده نکرده همه میان بیرون. و این منکم لا واردها، باید از روی این پر رد شیم. اگر رد شدیم آنگاه عرض بزرگو که وارد بهشتیم، و الا نه. سوال چجوری میشه خارج شو از این پل؟ چجوری میشه خارج شو؟ یه عده‌ای کل برق الخاطف مثل رعد و برق میزنه یهو و سریع رد میشه، یه عده مثل اسب تازی دوان دوان رد میشه، یه عده مثل آدمایی که راه میرن ولی کندن
اینم رد میشه،
رد میشه. یه عده نه معلق سر میخورن. چی رد میشن؟ دو تا راهکار وجود داره برای رد شدن. راهکار اول، قال رسول الله یا علی اذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت بشود، اقعد انا و انت و جبرائیل علی الصراط، من و تو و جبرائیل بر صراط می نشینیم. فلا یجوز علی الصراط الا من کانت معه براءت بولایته، هیچ کس از صراط عبور نمیکنه مگر اینکه یه براتی داشته باشد، مجوزی داشته باشد، و اون مجوز ولایت توست. کسی که صاحب ولایت تو باشد، همراه مصاحب ولایت تو باشد، از اونجا رد میشه. از رسول گرامی، اصبتکم علی الصراط، ثابت قدم ترین شما بر روی صراط، اشدکم حبا لاهل بیتی، اون کسی است که بیشتر اهل بیت من دوست داشته باشه. این منزلت علی ابن ابی طالب قابل
قیاس با هیچ
چیز، کسی نمیتونه اینو، ما این علی رو ما بخوام با معاویه مقایسش کنیم، جفا نیست. خودش میگه انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، من رو آوردیم پای با معاویه، معاویه این کاری که من این کار کردم، ولایت من عامل گذر از صراط. راه دوم، راه دوم امام صادق علیه السلام میفهمه صراط هما صراطان، صراط دوتاست، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره، یکیش در دنیا است یکیش در آخرته. فاما الصراط الذي في الدنيا، اون صراطی که در دنیا مد نظره، فهو الامام المفروض الطاعه، امام است که اطاعت او با سبعیتی اولاوتی و رسول و اول الامر واجب است. من عرفه في الدنيا، کسی که او رو بشناسد در دنیا، وقتدا به هدا و تحت هدایت و رهبری او قرار بگیرد، مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره، از اون صراطی که پلیس در روی جهنم گذر خواهد کرد. ولی ومن لم يعرفه، کسی که امیر را نشناسد، زلت قدمه، قدمش در روز على الصراط لغزان خواهد بود، فترت دافی نار جهنم و در صراط قدمش لغزان و سقوط خواهد کرد. بنابراین آقای من امیر المؤمنین شخصیتی است که معرفت او موجب گذر از جهنم خواهد شد و اقتدای او. تکلیف ما این است، حضرت رضا علیه السلام فرمود به عملتون بدون ولایت ما اتکا نکنید چون نمیپذیرند، به ولایت ما بدون عمل اتکا نکنید چون به ولایت ما نمیرسد مگر بالورع، ولا ینال به ولایتنا الا بالورع، مشمول ولایت ما نمیشد مگر با ورع، یعنی احتیاط عقلی در گناه، یعنی یک کاری بکنیم که حتما یقین بکنیم در مسیر گناه نیستیم، نه اینکه گناه ترک کنیم، در مسیر گناه نیستیم. حضرت عیسی فرمود برادرم موسی گفتش که زنا نکنید، ولی من به شما میگم فکر زنا هم نکنید، فکر زنا هم نکنید. اما حضرت ختمی مرتبت میگه نه اینکه فکر زنا، اصلا دور و برش هم نشخی، ولی تقرب زنا، یعنی اصلا دور و بر اسبابش هم نباشه، نه که راجع به خود اون موضوع فکر نکنید. این میشه اون ورعه، وقت با این ورعه میشه به ساحت مقدس اهل بیت نزدیک شد. ابو صباح کنانی آمد به حضرت صادق، آقا ما به خاطر انتصابمون به شما که جعفری هستیم مردم ما رو فحش میدن، میگه اینا رافضی هن، خیلی به ما بد و بیرا میگن. توقع داشت حضرت دلجویی بکنه بگه اب نداره، حالا ما مثلا فرض کنید
جبران
میکنیم. حضرت فهم مگه شما به ما منتسب هستیم؟ مگه شما به ما منتسب هستیم؟ و والله امام صادق فرمود والله طرفدار من کمه، اصحاب من کسی است که اهل ورع باشه. یعنی برای رسیدن به مرز ولایت امیرالمومنین، این که من بکشیدم میگم آقا چقدر آقاست، ذره با از آقایی او کم نمیشود و به آقایی او هم اضافه نمیشود، لکن نهو به این که این آقا رو گذاشتن که ولایت من تحت سرپرستی او باشم و عمل به او بکنم، عمل به رفتار او بکنم تا انشالله بتوانم به نتیجه برسم. حالا نمیدونم دیگه چقدر وقت داریم، شما این دوتا کتاب رو که به نظرم
معرفی کنیم.
این کتاب بله، این کتاب اول 70 فضیلت از زبان خود امیرالمومنین علی علیه السلام در یک خطبه است.
بله، در نهج البلاغه آمده خود.
بله.
خب این کتاب رو ببینیم پس. نگاهی به فضیلت‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام. عنوان کتاب هست ولی خدا. پالتویی هم هست، تو جیبتون هم میتونیم بذاریم، توی اتوبوس، مترو، راحت، هر روز که داریم محل کار چند صفحه‌شو بخونیم. گروه تحقیق و تألیف دارالصادقین عبدالامیر فائق. دستشون درد نکنه.
خب این کتاب دوم ماه در آینه مهر، 110 منقبت از زبان پیغمبر در کتب اهل سنت.
باریکالله.
برای امیرالمومنین.
ماه در آینه مهر، معرفت شناسی امیر مؤمنان علیه السلام از نگاه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در کتب اهل سنت. یعنی
منابعش هم در زیر به عنوان پاورقی آمده.
خب این هم باز همون گروه تحقیق و تألیف دارالصادقینه. باری کلا چه مجموعه خوبی هن، کتب ارزشمند چاپ میکنن. اینم باز پالتویی راحت، به راحتی میتونن عزیزان استفاده بکنن. ای علی تو برادر من، یا علی انت اخی فی دنیا والآخره، و بعد توضیحاتش. اینم از کتب اهل سنته. بله. یا علی یدک فی یدی تدخل معی یوم القیامه حیث ادخل، ای علی در روز جزا دست تو در دست من است، از هر جا که وارد شوم تو نیز وارد خواهی شد. حاجا این که در مورد مولا بیان شده که قسیم النار والجنه، قسمت کننده بهشت و دوزخ هستند، ناظر بر همین موضوعی بود که شما اشاره کردین.
بله.
درسته؟
بله.
خب من الان به خودم که نگاه میکنم میبینم که الان این روایتی که از امام صادقونی خیلی خطرناک بود. نگاه میکنم خب من در دلم مولا رو دوست دارم، خب اما ظاهرا این دوست داشتن و اظهارش کفایت نمیکنه.
لازم هست ولی کافی نیست. به هر صورت تلاش میکنیم که انشالله عملمون هم شبیه اونها بشه، حداقل به دستور اونها بشه، شبیه اونها که نمیشه. به دستور
اعتراض مولامون حضرت صادق علیه السلام به اون شخص چی بوده که تو منتسب به ما نیستی؟
نیستی، یعنی که فکر نکنه هر کسی که بگه مثلا ما امام صادق رو دوست داریم یعنی امام صادقی هستیم، کسی میتواند ادعای ولایت منو بکنه که عملش به من رفته باشه، دستورات رو هم من گرفته باشه، سبک زندگیش من باشه. و الا اینکه زبانن یا علی بگی و حقیقتا سر سفره معاویه باشه که خب نمیشه دیگه. آدمیزاد باید در یک جای بهای دینش رو بپردازه. این بهای دین گاهی کربلا درست میکنه، این بهای دین گاهی پشت در درست میکنه. یعنی ما باید آماده این معنا باشیم. ولی تمجید کردن، آدم های منصف اهل بیت رو تمجید میکنن، منصف، اما آدم های متقی اهل بیت رو میپذیرن، همه نمیپذیرن.
فرق بین این دو
آره.
که ممکنه که من اهل بیت رو تمجید هم بکنم،
شد کمال دیگه، زیبایی دیگه، انسان هم زیبایی طلبن دیگه، تابلوی خوشگل و آدم کی واقعا تابلوی زیباتر از کربلا ترسیم کرده سید شهدا؟ پای یک عهد وایسه، کی واقعا خوشگل تر از سیدو؟ چون همه تمجید میکنن. خب حالا من حسین گفتم، ولی حسینی هم شدم.
خیلی متشکرم از شما، از لطفتون، از توجهی که امروز در ما ایجاد کردید. امیدوارم که ایجاد شده باشه. از بیننده های دوست داشتنی آفتاب شرقی بسیار ممنونم. عیدتون مبارک باشه پدرهای عزیز، به شما هم ویژه تبریک میگیم. امیدوارم که هممون در پرتو عنایات حضرت مولا باشیم ان شاء الله. تا فردا و برنامه دیگر التماس دعا دارم. به اتفاق استاد عزیز مهاجر عربی همه شما رو خدای بزرگ میسپاریم. یا الله، خدای بزرگ یار و نگهدار همه شما.